سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساتای دری خوش آمدید. دفتر ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستار تحقیق و بازداشت عاملان حمله مرگبار دایکندی شد. یونما روز جمعه 23 سنبله در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق با خانواده ها و کشته شدگان این رویداد ابراز تسلیت کرد. کارن دیکر 14 فیر سفارت امریکا برای افغانستان نیز این رویداد را محکوم و در بیانیه در صفحه اکس خود از درخواست یونما حمایت کرد و گفت که عاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شوند. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس که توسط نمایندگان جمهوری مخلوع اداره می شود هم در صفحه اکس تویتر سابق اعلامیه را در این ارتباط منتشر کرد و خشم عمیق خود را به خاطر رویداد غم‌انگیز دایکندی و کشته و زخمی شدن بیگناهان ابراز داشته است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در صفحه اکس یا تویتر سابق این حمله را محکوم کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از وزارت خارجه ایران خبر داد که در این حمله افراد مسلح مردم را مورد حمله قرار گرفتند که از زائرین کربلا استقبال میکردند. ایران خواستار اقدام فوری برای مجازات عاملان این جنایت شد. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و شماری از رهبران پیشین افغان هم این حمله را نکوهش کردند. بر اساس گزارش ها در این حمله 14 تن کشته و 14 تن دیگر بر اساس گزارش ها در این حمله 14 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت تیراندازی مرگبار بر باشندگان غیر نظامی دایکندی را به عهده گرفت. تومبا باوما کاپیتان تیم کرکت افریقای جنوبی با انجمن کرکت بازان این کشور پیوست و خواستار پایان دادن به تبعیض علیه زنان و دختران افغان شد. باوما روز جمعه 23 سنبله قبل از عزیمت از افریقای جنوبی به امارات متحده عربی گفت که کشور خودش جایی که تبعیض نژادی 3 سال پیش پایان یافت از نقض حقوق بشر رنج برده و او می‌خواهد که به حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارد. قرار است که تیم کرکت افغانستان در هفته آینده 3 بازی 5 آوره را با افریقای جنوبی در امارات متحده عربی انجام دهد. این کرکت باز افریقای جنوبی در ادامه خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغان شد. طالبان در اواخر ماه آگوست امسال قانون جدید را تصویب کرد که زنان و دختران در افغانستان را از ورزش و در سایر زمینه‌های زندگی عامه منع کرده است. حمله راکتی روسیه به یک کشتی غیر نظامی حامل غلات اوکراینی در دریای سیاه واکنش ناتو را برانگیخته و آن را محکوم کرده است. همزمان رومانیا در مورد وضعیت کشتیرانی در بحیره سیاه ابراز نگرانی کرده است. فره دخل الله سخنگوی ناتو روز جمعه 23 سنبله یک روز پس از اصابت راکت به این کشتی واکنش نشان داد. او که در شهر بروکسل پایتخت بلژیم صحبت میکرد گفت که هیچ توجیه برای چنین حملات وجود ندارد و این بی‌پروایی روسیه را در جنگ نشان میدهد. مقامات رومانیایی گفتند که این کشتی در بخش اقتصادی آبهای رومانیا یکی از اعضای ناتو در حرکت بود که حدود 11 شب مورد اصابت قرار گرفت. گارد ساحلی در اعلامیه گفت که کشتی در حال حمل غلات از چرنومورسک اوکراین به استانبول بود. مقامات اوکراینی گفتند که محموله کشتی راهی مصر بود. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از عدم پیشرفت در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه ابراز تأسف کرد. او همزمان خواستار پایان دادن به کشتار کودکان فلسطینی در بمباردمان نیروهای هوایی اسرائیل شد. پاپ فرانسیس هنگام پیاده شدن از طیاره خود پس از سفر 12 روزه به کشورهای آسیا پاسیفیک گفت که هیچ نشانه از پیشرفت در راستای برقراری صلح در غزه نمی‌بیند. پاپ به تکرار خشونت در نوار غزه را محکوم کرده است. پاپ افزود که هر روز با کلیسای کاتولیک غزه که به گفته وی حدود 600 مسلمان و مسیحی به آنجا پناه بردند گفتگو میکند و زبان آنها داستانهای وحشتناک در مورد جنگ میشنود. جنگ غزه در 7 اکتبر سال 2023 میلادی پس از حمله گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. اتحادیه اروپا و آمریکا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میخوانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. نشست سه روزه فعالان حقوق زن در تیرانا پایتخت البانیا با انتشار قطعنامه به پایان رسید. لیزا کورتز رئیس بخش امنیت هند و اقیانوس آرام در مرکز تحقیقات امنیت جدید امریکا بر رادیو آزادی گفت:
آنچه امروز در افغانستان می‌بینیم سطح از خشونت جنسیتی است که در طی چند صد سال در هیچ کشور در جهان ندیدیم.
سرمنشی ناتو وضعیت کنونی در افغانستان را دردناک و فاجعه بار می‌خواند، اما آگاهان سیاسی و نظامی به این باورند که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان عجولانه بود که سبب قربانی شدن مردم افغانستان شد.
اون چرا که طی 20 سال هم ناتو و هم آمریکا میگفتند که ما به خاطر تروریسم اومده ایم، ما تروریسم رو سرکوب میکنیم، در عمل ثابت شد که نه ناتو توانمندی اون چرا که میخواست و میگفت داشت و نه آمریکا.
در گزارش خواهید شنید که سازمان صحی جهان یا WHO موفقیت کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در نوار غزه را اعلام کرد و سازمان بین المللی مهاجرت و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگویند بازداشت و توقیف مهاجران افغان در پاکستان 34% افزایش یافته است. معاون شورای مهاجران افغان در پاکستان میگوید:
واقعا جای تاسف است که یونیسیار تا به امروز یک نوع اقدام نکرده، با وجود که مقرر است تمام موضوعات برش اطلاع داده شده، مگر کدام عکس العمل جدی به خط نداده. ما نگران سرنوشت مهاجرین هستیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. نشست سه روزه فعالان حقوق زن در تیرانا پایتخت البانیا با انتشار قطعنامه به پایان رسید. حدود 140 فعال زن روز جمعه 23 سنبله در این نشست گرده هم آمده بودند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد:
بر اساس معلومات که شرکت کنندگان نشست با رادیو آزادی شریک ساختند، هدف از برگزاری این نشست بلند کردن صدای آمادگی کمک به زنانی است که در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات محدودیت‌های بی‌پیشینه زندگی می‌کنند. زنان شرکت کننده در جلسه در پایان بحث سه روزه خود قطعنامه را هم تصویب کردند. در این قطعنامه آمده که زنان شرکت کننده در نشست تیرانا از جامعه جهانی می خواهند که آزادی سازی روابط با حکومت طالبان خودداری کنند تا در نتیجه طالبان مجبور به توقف اقدامات محدود کننده علیه زنان شوند. در اعلامیه تشکیل حکومت در افغانستان تقاضا شده که مشروعیت داشته باشد و در آن زنان و مردان در تمام سطوح به طور برابر سهم داشته باشند. این اعلامیه از جامعه بین‌المللی خواسته که میکانیزم برای پاسخگویی طالبان ایجاد کند و در کنار آن رفتار تبعیض‌آمیز با زنان افغان بر اساس جنسیت را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. لیزا کورتس رئیس بخش امنیت هند و پاسیفیک آرام در مرکز تحقیقات امنیت جدید امریکا یکی از شرکت کنندگان در این نشست بود. او در مصاحبه ویژه با رادیو آزادی گفت که در چندین قرن نظیر چنین محدودیت ها در سراسر جهان دیده نشده است.
What we see in Afghanistan today
آنچه امروز در افغانستان می‌بینیم سطح از خشونت جنسیتی است که در طی چند صد سال در هیچ کشور در جهان ندیده ایم. این تکان دهنده است که دختران نمی توانند آموزش متوسطه را به دست بیاورند. در حال حاضر وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار بد است و من معتقدم که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا که در 20 سال گذشته صدها میلیون دلار برای توانمندسازی و آموزش زنان سرمایه گذاری کرده، معذف است که وضعیت حقوق زنان و دختران را نادیده نگیرد.
طالبان هنوز در واکنش به نشست تیرانا چیزی نگفتند. اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با خبرنگار بی بی سی که دیروز منتشر شد، از تمامی محدودیت های طالبان از آموزش و تحصیل گرفته تا زندگی اجتماعی زنان دفاع کرد. او گفت که همه مواد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر مبنای شریعت اسلامی استوار است. در نشست تیرانا نمایندگان از زنان افغان از کشورهای ایران، کانادا، بریتانیا و امریکا حضور داشتند و بر اساس گزارش ها تعداد زنان از افغانستان و پاکستان نیز دعوت شده بودند که با آنها اجازه داده نشد. گفته می شود که این نشست با حضور فعالان زن افغان از آن جهت عایز اهمیت است که اندک پس از اجرای قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر توسط حکومت طالبان برگزار می شود. بیشتر مواد این قانون به نوحه کار زنان در خانه و جامعه تمرکز دارد و محدودیت های جدید را توصیه می کند که قبلا دیده نشده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، وضعیت کنونی در افغانستان را دردناک و فاجعه‌بار می‌خواند. او به تازگی در مصاحبه با شبکه خبری CNN می‌گوید که هدف آنها ساختن افغانستان آزاد و دموکراتیک بود، جایی که زنان و مردان حقوق برابر داشته باشند، اما متوجه شدند که این هدف بسیار آرمانی بوده است. شماری از کارشناسان سیاسی و نظامی اما به این باورند که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان عجولانه بود که سبب قربانی شدن مردم افغانستان شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور، به تازگی ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، گفته است که وضعیت کنونی در افغانستان دردناک و فاجعه بار است. او در مصاحبه با شبکه خبری CNN از خروج نیروهای ناتو از افغانستان دفاع کرده، گفت که هدف آنها ساختن افغانستان آزاد و دموکراتیک بود، جایی که زنان و مردان حقوق برابر داشته باشند، اما متوجه شدند که این هدف بسیار بلند پروازانه بوده است. استولتنبرگ همچنان گفت که برای ایجاد تغییرات به اراده و منابع زیاد نیاز بود، اما در دسترس نبود. او افزود که آنها در سال 2001 به هدف مبارزه با تروریسم و از بین بردن شبکه القاعده به افغانستان رفته بودند و توانستند القاعده را تضعیف کنند، اما این ماموریت نمی توانست ده ها سال ادامه یابد.
برنامه این بود که تنها زمان افغانستان را ترک کنیم که به این اطمینان برسیم که دولت افغانستان توانایی کنترل اوضاع و تامین امنیت کشور را دارد. اما پس از 20 سال و پرداخت هزینه های سنگین، ایالات متحده به این نتیجه رسید که ادامه دادن ممکن نیست. تصمیم به خروج از افغانستان هرچند دشوار، اما تصمیم درستی بود.
سرمنشی ناتو همچنان افزود که آنها در کنار ماموریتشان برای تضعیف القاعده و از بین بردن لانه های تروریست ها، دسترسی دختران و زنان به آموزش را نیز فراهم کردند. در همین حال کارشناسان سیاسی و نظامی اما بر این باورند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان عجولانه بود که سبب قربانی شدن مردم افغانستان شد. احمد سعیدی، کارشناس سیاسی، در این باره برادی آزادی میگوید:
باور من خروج آمریکا بدون سنجش پس منظر و حوادث بعدی یک فاجعه بزرگی برای افغانستان و منطقه بود، خجالت و شرمساری برای آمریکا و ناتو. اما اون چی را که طی 20 سال هم ناتو و هم آمریکا میگفتند که ما به خاطر تروریسم اومده ایم، ما تروریسم سرکوب میکنیم، در عمل ثابت شد که نه ناتو توانمندی اون چی را که میخواست یا میگفت داشت و نه امریکا. پس این 20 سال قطرهای زیادی صورت گرفت ولی مردم افغانستان قربانی شدن و نتیجهش
این در حال است که بر اساس یک گزارش تازه دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در جریان نزدیک به 2 دهه حضور نظامی امریکا در افغانستان بیش از 2400 نظامی امریکایی در این کشور کشته و حدود 21,000 تن دیگر زخمی شدند. احمد خان اندر آگاه امور نظامی اما میگوید که مذاکرات آمریکا با طالبان و بستن توافقنامه بین دو طرف سبب شد که با خروج نابهنگام ایالات متحده دولت قبلی دوام نیاورد.
وقتی که ایالات متحده آمریکا با طالبان در کشور قطر مذاکرات را آغاز نمودن، در طی این مدت که 18 ماه دوام داشت، روح حاکمان ملکی و نظامی جمهوری ازبک افغانستان روز به روز ضعیف میگردید، چون آنها میدونستن که امریکا با طالبا شاید جرامت نماین و قدرت را برایشان بسپارن.
این در حال است که همواره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری از منتقدان بر این بارن که این خروج بدون برنامه بود و باعث شد تا طالبان بر افغانستان مسلط شوند. با روی کار آمدن حکومت طالبان هزاران نفر مجبور به مهاجرت از کشور شدند. کارمندان پیشین، استادان پوهنتون، خبرنگاران و زنان و بهانه‌های مختلف از سوی طالبان بازداشت و سرکوب شدند. طالبان همچنین فرمان‌های محدود کننده بر زندگی مردم به ویژه زنان وضع کردند و آنان را از حقوق مانند آموزش، کار، حضور در اجتماع و دیگر حقوق اولیه‌شان محروم کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که اخیراً حکومت سویدن برنامه ای را اعلام کرده که بر اساس آن به پناهندگانی که داوطلبانه به کشور خود برگشت کنند حدود 34,000 دلار آمریکایی کمک خواهد کرد. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات منطقه. سازمان صحی جهان یا WHO موفقیت کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در نوار غزه را اعلام کرد. WHO این کمپاین را پس از کشف 3 مورد فلج کودکان برای اولین بار در جولای امسال در نوار غزه آغاز کرد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی از مقیم نائب.
تدروس آدهانم گبریوسوس رئیس سازمان صحی جهان WHO میگوید که کمپاین واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال در نوار غزه با موفقیت به پایان رسیده است. او روز جمعه در اعلامیه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت که در جریان این کمپاین به بیش از 560,000 کودک زیر 10 سال اولین دوز این واکسین تزریق شد. آقای گبریسوس افزود که این یک پیروزی بزرگ علاوه بر واقعیت غم‌انگیز است که در نوار غزه جریان دارد. کودکان در نوار غزه نیز برای اطمینان از محافظت در برابر این ویروس پس از 4 هفته به دوز دوم این واکسین نیاز دارند. سازمان صحی جهان و سازمان‌های همکاران با اسرائیل و جنگجویان فلسطینی برای اجرای این کمپاین مذاکره کردند تا خانواده ها بتوانند که فرزندان خود را به مراکز واکسیناسیون بفرستند و تیم های سیار واکسیناسیون بتوانند که آنها را به خانه هایشان ببرند. در جریان این کمپاین که 2 هفته به طول انجامید از کدام رویداد بزرگ امنیتی گزارش نشده است. سازمان صحی جهان پس از کشف 3 مورد فلج اطفال در نوار غزه برای اولین بار در 25 سال گذشته کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال را در ماه جولای امسال در نوار غزه راه اندازی کرد. کارشناسان صحی ابراز نگرانی کردند که در غزه زمانی که هزاران خانواده بیجا شده مجبور به زندگی ناگوار شدند شاید شیوی پولیو یا فلج کودکان حتمی باشد. بر اساس معلومات ارائه شده توسط سازمان صحی جهان برای جلوگیری از این بیماری 100% کودکان باید واکسین شوند. بسیاری ساکنان غزه بارها در نتیجه عملیات نظامی و بمباردمان اسرائیل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. به گفته مقامات سیاسی محل، بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، تا کنون بیش از 41,000 فلسطینی در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. همزمان پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از توباس در کرانه غربی، شام روز جمعه 804 فلسطینی در آنجا به خاک سپرده شد. این افراد در نتیجه بمباردمان نیروهای نظامی اسرائیل کشته شدند. با آغاز جنگ نزدیک به یک ساله در نوار غزه، خشونت‌ها در کرانه غربی رود اردن هم شدت گرفته است. اردوی اسرائیل روز جمعه در اعلامیه گفت که نیروهای نظامی این کشور در عملیات 48 ساعته خود در مناطق توباس، تامون و فارا 5 جنگجوی مسلح را در نتیجه بمباردمان و یک تن دیگر را در نبرد مستقیم کشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اخیراً حکومت سویدن برنامه را اعلام کرده که بر اساس آن به پناهندگان که داوطلبانه به کشور خود برگشت کنند حدود $34,000 آمریکایی کمک خواهد کرد. حمید حکیمی به این موضوع نگاهی انداخته است.
برنامه جدید حکومت سویدن برای افزایش کمک‌های مالی به پناهندگانی که داوطلبانه به کشورشان برگشت می‌کنند با واکنش برخی افغانان در این کشور روبرو شده است. حکومت سویدن روز پنجشنبه اعلام کرد که به پناهندگانی که داوطلبانه به کشور خود برگشت می‌کنند حدود $34,000 آمریکایی کمک می‌کند. حکومت راستگرای سویدن گفته است این برنامه شامل پناهندگانی می شود که از ترس جنگ و مجازات به این کشور پناه آوردند. برخی مهاجرین افغان در سویدن می گویند که طرح این برنامه سال گذشته آغاز شده بود. نسیم سحر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
در 3 سال اخیر فقط 1 نفر استفاده کرده بود. همچنان منتقدین میگه که یک احساس در جامعه خلق میکنه که یک تعداد در سویدن مورد پذیرش قرار نمیگیرن، به اصطلاح ویلکوم نیستن. به خاطر این پیشنهاد توسط نهادها هم مورد انتقاد قرار گرفته است.
از دهه ها به این سو به سویدن به عنوان یک قدرت بزرگی حامی برنامه های بشر دوستانه دیده می شود. اما اخیراً برنامه ادغام پناهندگان جدید در این کشور با مشکلات روبرو بوده است. یوهان فورشل وزیر مهاجرین سویدن گفته که آنان در حال تغییر سیاست های خود در برابر مهاجرین هستند.
به عنوان یک حکومت یک جا با دموکرات ها در بخش اصلاحات آجندای جامعه داریم، به این معنا که به گونه مجموعی در بخش مهاجرین در سال آینده 513 میلیون کرون سویدنی به کمک ها افزوده خواهد شد که میزان آن در سال 2025 به 2.6 میلیارد افزایش خواهد یافت و در سالهای 2026 و 2027 مقدار این بودجه به 1.4 میلیارد کرون خواهد رسید.
اشاره وزیر مهاجرین سویدن به مقدار بودجه است که به مسائل مربوط به مهاجرین اختصاص می‌یابد. حکومت سویدن که از حمایت دموکرات‌های ضد مهاجرین برخوردار است، روز پنجشنبه گفت به پناهندگانی که از سال 2026 به بعد داوطلبانه به کشورهای خود برگشت کنند، حدود 350,000 کرون سویدنی که حدود $34,000 آمریکایی می‌شود، پرداخت خواهد کرد. این در حال است که جرمنی به تاریخ نیه سنبله 28 مهاجری افغان را که در این کشور به جرایم مختلف متهم شده بودند به افغانستان اخراج کرد. اداره پناهندگان و پناهجویان اتریش هم گفته است که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه دارد تا پناهجویان افغان را اخراج کند. مقام های اتریشی گفتند می خواهند که در این باره با جرمنی از نزدیک همکاری کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آر ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. سازمان بین المللی مهاجرت IOM و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گویند بازداشت و توقیف مهاجران افغان در پاکستان 34% افزایش یافته است. بر اساس گزارش مشترک این دو سازمان، این بازداشت ها از 25 اگست الا 7 سپتامبر 2024 رخ داده که نسبت به 11 الا 24 اگست این سال افزایش را نشان می دهد. مهاجران افغان و اتحادیه آنان در پاکستان با توجه به افزایش بازداشت ها وضعیت مهاجران افغان در این کشور را نگران کننده عنوان کرده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از شدت گرفتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، اخیراً بازداشت و توقیف آنها از سوی پلیس پاکستان افزایش یافته است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در یک گزارش مشترک روز پنجشنبه 12 سپتامبر آن را نشر کرده، از افزایش 34% بازداشت و توقیف مهاجران افغان در هفته‌های اخیر خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش، بازداشت مهاجران از 25 اگست الی 7 سپتامبر سال روان میلادی افزایش یافته که این رقم بیشتر از 11 الی 24 اگست همین سال بوده است. در گزارش گفته شده است که از 25 اگست الی 7 سپتامبر سال روان دارندگان کارت شهروندی افغانستان یا ECC و مهاجران افغان فاقد اسناد مهاجرت 83% کل بازداشت و توقیف شدگان را تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که میزان گزارش شده بازداشت شده مهاجران افغان در ایالت بلوچستان در اوایل اکتبر 2023 میلادی در بالاترین سطح بوده و از 25 الی 7 سپتامبر سال روان میلادی نیز 74% بازداشت شده ها در همین ایالت بوده، جایی که به گفته این سازمان بیشترین مهاجران فاقد اسناد مهاجرت را دارد. در این گزارش مناطق چاقی و پیشین بلوچستان و کراچی ایالت سند پاکستان از مکانهای اصلی بازداشت مهاجران افغان از سوی پلیس پاکستان بوده است. با این حال افغانهای مهاجر و اتحادیه مهاجران افغان در پاکستان با توجه به افزایش بازداشت ها وضعیت افغان ها را نگران کننده عنوان کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات آنها است. فهیم احمدی یک تن از مهاجران افغان در پشاور که 3 سال می شود به پاکستان رفته است، تجربه بازداشتش از سوی پلیس پاکستان را بر رادیو آزادی چنین می گوید.
دلتا ما کاروبار کولو، کاروبار می شکولو پلیسان را زیبانی ولی زیبوت ولی ما اول دیتا تانیتا.
اینجا کار می کردم، پلیس آمدن مرا بردن به تانه، از من پولی بسیار زیاد خواستن، گفتم پول ندارم. بعدن مرا بردن به اسلام آباد، در آنجا UNHCR ضمانت من را کرد. در ابتدا به خاطر افغان بودن کسی حاضر به ضمانت نمی شد. وقتی رها شدم پول نداشتم که دوباره به خانه برگردم.
من تو شرطا نو ما سر خپلم جیب کې ور پېنه چې زه تر کور پر راغلم.
با این حال عبدالبصیر وصال معاون شورای مهاجرین افغان در پاکستان UNHCR را بعدم توجه به وضعیت مهاجران افغان در این کشور متهم میکند. او به رادیو آزادی گفت
واقعا جای تاسف ویس که UNHCR تا به امروز هیچ نوع اقدام نکرده، با وجودی که مکرر است تمام موضوعات برش اطلاع داده شده، مگر کدام عکس العمل جدی به خرج نداده. ما نگران سرنوشت مهاجرین هستیم. مهاجرین به نهایت در منزنی قرار داده، ویزای اقامتشان تمدید نمیشه، بسیار با مشکل تمدید میشه. هر دقیقه گیره گرفت در تمام نقاط پاکستان وجود داره، هر دقیقه شب روز حتی در منازل مسکونی پلیس هجوم میاره.
گزارش مشترک IOM و UNHCR در مورد بازداشت مهاجران افغان در پاکستان در حال منتشر شده که هفته گذشته نیز پلیس این کشور در اسلام آباد دست به بازداشت تعداد از مهاجران افغان زد. شماری از باشندگان شهرک بی هفته اسلام آباد به رادیو سادی گفته بودند که پلیس به این منطقه هجوم برده و تعداد از افغانهای این منطقه را بازداشت و با خود بردند. اسلام آباد اولین دور اخراج پناهجویان شامل پناهجویان افغان را در نوامبر سال 2023 آغاز کرد و تا اواسط سال 2024 بیش از 500,000 مهاجر افغان را از این کشور بیرون کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید. اما قبل از آن از شما دعوت میکنیم که توجه کنید به خلاصه خبرها. دفتر ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستار تحقیق و بازداشت عاملان حمله مرگبار دایکندی شد. یونما روز جمعه 23 سنبله در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق با خانواده ها و کشته شدگان این رویداد ابراز تسلیت کرد. کرندیکر 16 فیر سفارت امریکا برای افغانستان نیز این رویداد را محکوم و در بیانیه در صفحه اکس خود از درخواست یونما حمایت کرد و گفت که حاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شود. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس که توسط نمایندگان جمهوری مخلوع اداره می شود هم در صفحه اکس تویتر سابق اعلامیه ای را در این ارتباط منتشر کرد و خشم عمیق خود را به خاطر رویداد غم‌انگیز دایکندی و کشته و زخمی شدن بیگناهان ابراز داشته است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا هم در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در صفحه اکس یا تویتر سابق این حمله را محکوم کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت خارجه ایران خبر داد که در این حمله افراد مسلح مردم را مورد هدف قرار دادند که از زائرین کربلا استقبال می کردند. تیم با ما کاپیتان تیم کرکت آفریقای جنوبی با انجمن کرکت بازان این کشور پیوست و خواستار پایان دادن به تبعیض علیه زنان و دختران افغان شد. با ما روز جمعه 23 سنبله قبل از عزیمت از آفریقای جنوبی به امارات متحده عربی گفت که کشور خودش جایی که تبعیض نژادی 3 سال پیش پایان یافت از نقض حقوق بشر رنج برده و او می خواهد که به حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارد. قرار است که تیم کرکت افغانستان در هفته آینده 3 بازی پنجاوره را با آفریقای جنوبی در امارات متحده عربی انجام دهد. حمله راکتی روسیه به یک کشتی غیر نظامی حامل غلات اوکراینی در دریای سیاه واکنش ناتو را برانگیخته و آن را محکوم کرده است. همزمان رومانیا در مورد وضعیت کشتیرانی در بحیره سیاه ابراز نگرانی کرده است. فرح دخل الله سخنگوی ناتو روز جمعه 23 سنبله یک روز پس از اصابت راکت به این کشتی واکنش نشان داد. او که در شهر بروکسل پایتخت بلژیم صحبت میکرد گفت که هیچ توجیه برای چنین حملات وجود ندارد و این بی‌پروایی روسیه را در جنگ نشان میدهد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از عدم پیشرفت در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه ابراز تأسف کرد. او همزمان خواستار پایان دادن به کشتار کودکان فلسطینی در بمباردمان نیروهای هوایی اسرائیل شد. پاپ فرانسیس هنگام پیاده شدن از طیاره خود پس از سفر 12 روزه به کشورهای آسیا پاسیفیک گفت که هیچ نشانه از پیشرفت در راستای برقراری صلح غزه نمی‌بیند. پاپ به تکرار خشونت در نوار غزه را محکوم کرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های نجیب صمیم، یکی از بازیکنان تیم کرکت بانوان را میشنویم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در زندگی خیال پردازی میکنند؟ آیا خیال پردازی در زندگی واقعی مفاد دارد یا خیر؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مانند سایر فعالیت‌های دختران، ورزش نیز به طور چشمگیر محدود شده است. چنان که درب مکاتب بروی آنها بسته است، نمی توانند به ورزش مورد علاقه خود ادامه بدهند. اما با آن هم، زنان دور از چشم طالبان به فعالیت‌های خود ادامه می دهند. نجیب سمیم، یک تن از بازیکنان تیم کرکت بانوان است که دور از وطن زندگی می کند. او می گوید از زمان طفولیت به بازی کرکت علاقه داشته است.
علاقه من به بازی کرکت از زمانی آغاز شد، زمانی که بسیار خرد بودم و با همه فامیلم یک جای می شیشتیم و بازی کرکت تماشا می کردیم. زمانی که در افغانستان من و امین قسم آهسته آهسته فهمیدم که کرکت چی هست و چگونه بازی می شم. مکتب خلاص کردم و شروع کردم به بازی کرکت و خوشبختانه با ما فرصت های کرکت برابر بود و تا کرکت بیاموزیم و بازی بکنیم و همیشه با خود فکر میکردم که چرا ما تیم دخترها رو نداریم و اگر داریم در کجا است و چگونه بازی میکنن و چگونه تمرین دارن و همیشه همین سوالات در ذهنم بود و تا زمانی که در سال 2019 خوشبختانه به من این فرصت داده شد تا با تیم کرکت یک جای شوم و تمرین داشته باشیم و بتونیم که یک تیم را بسازیم که به نام افغانستان باشه و به میدانهای بین المللی بازی بکنه و بعدا امی قسم ادامه داشت تا سال 2021 که همگی ما شما میفهمیم اعضای افغانستان زمانی که دیگرگون شد و ما مجبور شدیم به کشورهای دیگه پناهنده شویم و این خیلی ناراحت کننده بود برای ما چون ما نمیتونستیم که در افغانستان فعالیت داشته باشیم و به نام افغانستان بازی بکنیم. واقعا جای ناراحت کننده بود برای ما و یک مدت واقعا خیلی همگی ما زیر استرس بودیم و خیلی ناراحت بودیم و ما خوشبختانه که در اینجا هم برای ما زمینه های و فرصت های کاری و تحصیلی و کرکت برای ما برابر است.
نجیب سمیم فعلا در کشور کانادا زندگی می کند. او می گوید خیلی خوشحال است که می تواند بر علاوه تمرینات کرکت و تحصیلات خود نیز ادامه دهد.
فعلا ما در کانادا هستم و خوشبختانه در اینجا هم به ما فرصت های کرکت برابر است که ما در اینجا کرکت بازی بکنیم و مسابقات انجام بدیم و در پهلوی کرکت ما کار هم میکنم و درس هم میخوانم. در یک ارگانیزیشن در بخش آیتی کار میکنم و همچنان تصمیم دارم که در امی بخش آیتی تحصیلات خود را هم ادامه بدم.
بانو سمیم میگوید قبل از حاکمیت طالبان در کرکت بورد تمرینات خود را انجام میدادیم و حالا هم مانند گذشته و تمرینات خود در کشور کانادا ادامه میدهند.
در افغانستان ما در مسابقات معمولا بین خود ما می بود و تمرینات هم همین قسم تمرینات ما در کرکت بورد افغانستان معمولا رخ می داد و یا هم یک اکادمی بود در اونجا ما بازی می کردیم که او اکادمی خیلی برای ما کمک کرد تا امی مهارت ما در کرکت بیشتر بسازیم و فعالتر باشیم و معمولا مسابقه ما در کرکت بورد می بود و زمانی که ما به کانادا آمدیم و در اینجا هم ما به مسابقات و تمرینات داریم و اینجا ما در مسابقه ما به سطح ولایتی هستم و فعلا ما در تیم اتلانتیک کانادا هستم و این مسابقات و یا امیل لیگ که برگزار میشه بر ما کمک میکنه تا به تیم‌های بزرگ و یا جاهای بالاتر برسیم.
نجیبه میگوید نظر به علاقه‌ای که به کرکت داشته است، خانواده او را در این راستا حمایت کرده است و این حمایت باعث شده است تا او به آرزوهایش برسد.
خوشبختانه همه فامیلام من حمایت کردن و تشویق کردن تا که کرکت بازی بکنم و به خصوص مادر جانم که اگر اونا نمی بودن فکر نکنم که من می تونستم که کرکت بازی بکنم. امی قسم خواهرایم، برادرایم، مامایم همگی من در این عرصه تشویق کردن و من خیلی زیاد از ایشان تشکر میکنم که پشتیبان ما بودن، یک تشویقگر و حمایتگری بر ما بودن.
دختران افغان در هر زمان با مشکلات و محدودیت ها روبرو هستند. بانو سمیم به این باور است. او میگوید به خاطر شمولیت در تیم کرکت بانوان مانند سایر زنان افغان مبارزه کرده است.
قسمی که همگی ما میفهمیم زمانی که یک دختر بخواهد در افغانستان یک کار را آغاز بکنه با مشکلات و محدودیت های مواجه است و البته که راه ما هم چندان آسان نبوده، ما هم مشکلات و محدودیت های خود را داشتیم. زمانی که ما در افغانستان کرکت بازی میکردیم محدودیت ما این بود که ما نباید هویت ما شناخته میشد و نباید کسی ما را من حیث پلیر تیم دخترای افغانستان میشناختن و مشکلات زیاد بود و ما باید مبارزه میکردیم با ذهنیت های مردم، چون در افغانستان بازی کردن کرکت بر یک دختر کاملا نو بود و هیچ کس ایره قبول نداشت و ما خیلی مبارزه کردیم با وجود همه محدودیت ها و مشکلات ما توانستیم که موفق شویم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب ده اقل مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00202-21-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. توجه کنید به گزارش. ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی ها خیال پردازی یکی از مکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود، اگر هم نادرست استفاده شود می تواند مخرب باشد. بعضی جوانان همیشه خیال بافی می کنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا می بینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او می گوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویا است، نه یک خیال است، در ذهن ایجاد میشه تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کساستن که هدف دارن خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن، ولی بعضی کسایی هستن، بعضی جوانهایی هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن ولی خودشون کوشش نمیکنن، خودشون تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوانا را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمی داشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید صورت خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما، ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرساند که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم، در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به مو هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث از این میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونمو فکرایی که داشته، اونمو موضوعاتی که بوده، خودش شاید یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه به اینکه ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال وازش کار یا هیچ تلاش نداشته باشه.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم، طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میدیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم اون عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند، فعال حقوق زن، به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه، این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شوه از خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعض جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارند که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقتی نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کرده نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسانن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنه.
خب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسونم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتونم، من این عمل کردم داشته باشم، من این کار را میکنم، این کار را میکنم، اون کار را میکنم، این کار را، شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستند. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش را آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش، اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقتی استرس پیدا کردن خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقتی خود را شناختیم توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم قطعا میتونم کار انجام بدم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برساند. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خودخواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
باز بیای شب زنده داره درد جدایی دل ناله داره تا باز بیای شب زنده داره جانا هنو سر شام بنشین دمیاله نرو
اگر دلال لبے آ افغانستان کې د